نکته دوم این است که این اسمتی که قابلیتش مستند می شود ولو حالا به علت اعدادی سبب، بالاخره یه سببیتی داره این انسان دیگه، با اختیار خودش این کارها را کرده، درسته؟ اینجا اون کارهایی را که انجام داده است، کارهای خوب بود است که انجام داده است، کارهای بد این آقایی که حالا به اسمت رسیده است و بعد از 20 سال 30 سال 40 سال کارهای خوب انجام داده است، الهی انجام داده است یا شیطانی تا به اسمت رسیده است؟ دیگه جوابش روشن است دیگه، نمیشود که کار شیطانی انجام بده به اسمت برسد، اون ضد اسمت است، اون اسمت سوز است نه اسمت ساز. پس کارهایی را که انجام داده، تهذیب نفس کرده، بایدها نبایدهای الهیه را انجام داده، در سایه اونها این قابلیت براش حاصل شده است و اثبات براش اعطا شده، درسته؟ خب حالا اون وقتی که گفتیم که این کارهای خوب هست، این کارهای خوب مرضی و مطلوب خدای متعال و مراد به اراده تشریعی خدا بوده یا نبوده؟ بوده دیگه. پس حالا جمع کنیم، میگی ترکیب میکنیم، ترکیب میکنیم چی؟ میگم اون اسمتی که حاصل شده است، مثلا 20 سالگی اسمتی که حاصل شده، محصول چی چیه؟ محصول اراده تشریعیه و تکوینیه الهی است، یعنی از دو جهت به خدا مستند است، به اراده تکوینیه او هست. اون وقتی که این قابلیت حاصل میشه میدهد، چون اسمت رو گفتیم خدا ایجاد میکنه، پس تکوینن ملکه اسمت، صفت اسمت فعل الله هست، یعنی خدایی را ایجاد میکنه تکوینن. خب چی باعث شده است که این قابلیت حاصل بشود؟ اینم اون امر و نهی الهی هست، ولی اگر اون امر و نهی الهی نبود که این کار را بکنه بر اساس اراده تشریع الهی که به اسمت نمیرسید که. پس کهنه خدای متعال یک امر و نهی تشریعی دارد و این شخص را بهش میگه این کار را بکن، این کار را بکن تا قابلیت حاصل بشه، برو ریاضت بکش و کارهای خوب انجام بده و کارهای بد ترک بکن تا برسی به مرحله‌ای که حالا قابلیت پیدا میکنه، ما به تو اسمت رو اعطا میکنیم، این قابلیت به امر من الله انجام شده. خب حالا این اسمتی که محصول اراده تکوینیه و اراده تشریعی خداست، به این خدا یکی برگرده بگه این خدای بزرگوار، این خدای عظیم الشان، این بنده خدا را خودت هولش دادی به این اسمت، با اراده تشریعیت از یک طرف، با اراده تکوینیه از یک طرف، اوریش اتوندیش به این درجه از اسمت، از حالا هم که دیگه اختیارش سلب میشود، خب دیگه این تکلیف میکنی چه فایده ای داره؟ لغوه. خود شما خواستید، خود شمایی که خدا هستی، با اراده تشریعیت و تکوینیت یک صفتی بنده به این بنده خدا دادی، بر فرض این که اسمت با اختیار منافات دارد، همجور بگیم خود شما یک کاری کرده ای که این بیفتد معصوم بشه، معصوم هم که شد اسمت با اختیار که نمی سازه، بنابراین این بنده خدا دیگه چه تکلیفی داره؟ تکلیف چه فایده‌ای اصلا داره؟ تکلیف چه نتیجه‌ای داره؟ شما بودید که با اراده تشریعیتون و تکوینیتون اون جاها که میگفتیم که الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیاری، به سوء اختیار بود، سوء اختیار بود، مثلا میگه آه این خودش رفته است یه کاری کرده است که الان دیگه مثلا نماز بخونه، میگه آه به سوء اختیارشه که خدا بهش گفته بود این کار بکن، نهیش کرده بود، ولی اینجا خدای متعال همین رو ازش خواسته، یعنی این کارهایی را که او کرده است تا رسیده است به این درجه ای که خدا اسمت را به اون میده چون قابلیت حاصل شده است، اینم به امر من الله بوده، به رضای الهی بوده، این تو چارچوب اراده تشریعیه و تکوینی خدا عمل کرده. اگر اسمتی که الان حاصل میشود منافات داشته با اختیار، تکلیف این دیگه لغوه. از اینجا بعد دیگه به خدا میگه آقا تکلیف کردی چه فایده‌ای داره این تکلیف؟ این که آقا قدرت که ندارد که، و چون حتما باطل است، این لازمه را هیچ کس نمیتونه ملتزم بشود که بگوییم حق تبارک و تعالی کار لغو میکند، با حکمت الهی نمیسازد. پس معلوم میشود اسمت با اختیار منافات ندارد، میخواد این اسمت از اول باشه، میخواد از آخر باشه و الا قابل حل نیست. این نقضی قضیه بود، اما حالا اصلا بریم سراغ حل مسئله که چه در اعطایی باشد از اول، چه اعطایی باشد مرحله دوم. اصلا آقا این کلن با اختیار منافات نداره، میخوایم حل کنیم. تا اینجا بحث اون نقضی بود. سر این که این منافات نداره چی هست؟ این است که کارهای اختیاری رو ما دوباره بیام تحلیلش بکنیم. اصلا کارهای اختیاری چطوری انجام میشه؟ فعل اختیاری، کارهای اختیاری انسان چطوری انجام میشه؟ اینها ریشهش برمیگردد به اراده و سرانجام به علم. یعنی فعل اختیاری دو تا ریشه دارد، ریشه یکیش از جنس علم، یکیش هم اراده. کارهای اختیاری ما اینطوریست دیگه، علم داریم، بر اساس علممون اراده میکنیم، کار را انجام میدیم. خب کجاها کارها بد از کار در میاد؟ کارهای بد، آقا خلافهایی که از انسان صادر میشوند، گناهان، معصیتهایی که از انسانها سر میزند، به کجا برمیگردد؟ یا برمیگردد به ضعف اراده، یا برمیگردد به ضعف علم. شما رو بررسی کنید این را، هیچ منشأ دیگه ای نداره. منشأش یا ضعف العلم است که نمیداند که این حلال یا حرام انجام میده، یا میدونسته است یادش رفته است، یا سهو کرده است. این سهو و نسیان و جهل هر دوش ضعف العلم است، یعنی نارسایی علم. پس یکیش اینه دیگه، یک بخشی از کارهای گناهان و معصیتها، ترک الواجبات یا فعل المعاصی، ریشه‌اش به خاطر نارسایی علم است. اونی که میداند، حالا ارادهش رو بیرسیم ها، ارادهش بعد میگیم، اونی که میداند از جنبه علم مشکل ندارد که کار خلافتش سر بد ندونه علال قاعده از داره علمی، مگر اینکه نمیدونه یا یادش رفته یا سهو کرده. نه، حالا گاهی علمش مشکل نداره، قشنگ میدونه، یادش هم هست، فراموش هم نکرده، علمش مشکل ندارد، بازم گناه ازش تر میزند. اینجا میگیم ارادهش ضعیفه. ارادهش تسلیم چه شده؟ تسلیم نفس اماره شده است، نه عقلش. ارادهش بر اساس نفس اماره شکل گرفته. اراده ضعیفه. اراده ضعیف باعث می شود که تسلیم نفس و هوای نفس بشه، فعل بد انجام بده. مگه اینطور نیست؟ یعنی اگر بخوایم تحلیل بکنیم کارهای بد انسانها را، نهایتاً یا به ضعف اراده برمیگرده یا به ضعف علم. پس ما اگر یه آدمی را فرض کنیم، وقتی که کارهای خوب و بد را مطرح میکنیم، از در علم همه میدانه، علمش کامله، مثلا شراب را میدوند که حرام است، میدوندم که این شراب است، چون گاهی وقتا نارسایی علم راجب حکم نیست، راجب موضوع است. یعنی میدوند که شراب نباید بخوره، حرام است، اما نمیدوند که این سرکه است یا شراب است، میخورد. نه، این علمش در موضوع حکم و خود حکم علمش کافیه، نه فراموش کردن، نه نسیان دارد، نه جهل ابتدایی، هیچ کدوم. ارادش هم قوی است. و اگر یک این آدمی باشه، شما فکر میکنید دیگه این گناه میکنه؟ اگر ما یک فرد را در نظر بگیریم، این تحلیلی که دارم خدمتتون عرض میکنم، لطف الهی عنایت شده است تا به این سطح که تا حالا اصلا من به ذهنم این تحلیل نیومده بود، و این تحلیل قشنگ حل میکنه. منشأ کار خلاف یا ضعف العلم است یا ضعف الاراده. پس اگر یک فردی باشد که نه ضعف العلم دارد نه ضعف الاراده، این دیگه گناهش سر نمیزنه. این تا اینجا این مسئله. شما میگی خب اینا چی شد؟ بسیار خوب، حرف درست است. ضعف علمی ندارد، ضعف اراده هم ندارد، قطعا کارهای خوب از او سر میزنه، کارهای بد سر نمیزنه. خب به اسمت چه ربطی داره میگیم ها؟ معصوم چیش با بقیه فرق میکنه آقا؟ معصوم چه فرقی با بقیه داره؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، گاهی وقتا ایشون یه اشاره هایی داره، اون اشاره ها رو آدم خیلی اون وقت حالیش نمیشه، بعدن که یه خورده یه چیزایی به ذهنش میرسه میفهمه که این اشاره ایشون خیلی معنی داره. ایشون میفهمد که اسمت انسان معصوم را هویتش تغییر نمیدهد. انسان این همون انسان است. پس اسمت چه نقشی ایفا میکنه که این معصوم فرق میکنه؟ مرحوم علامه مستحضر نظرش چیست دیگه؟ ایشون اسمت را اراده و همه اینا را برمیده به علم. میگه او یه علمی دارد که حب براش میارد، یه حبی که دیگه ارادهش هم صد درصد تحت تسخیر الهیه. این نتیجهش خلاصه این میشود قوت الاراده و قوت العلم. خب معصوم فرقش اینه دیگه. حالا شما خودتون داوری بفرمایید دیگه، مطلب روشن شد. اراده و علم از اسباب اختیار است، از اسباب فعل اختیاری است. متوجه شده چی میشه داستان؟ اصلا فعل اختیاریه از مبادیش علم و اراده است. یعنی فعل اون وقت اختیاری است که مسبوق به علم و اراده باشه. خب این هست، فرقش فقط با بقیه این است که علمش قوی تره، ارادهش هم قوی تره. خب سبب اختیار قوی تر است، ضعف نیست در اینجا، چون ماهیت اختیار و حقیقت اختیار معلول و محصول علم و اراده است. هر کس که علم و اراده اش قوی تر باشه، این اختیارش هم قوی تره. یعنی آدم های غیر معصوم اراده شون تحت تأثیر انگیزه های نفسانی هم ممکنه شکل بگیره، ولی این نه، این اراده اش فقط تحت دوایی عقلانی شکل میگیره. این آدم قوی تریه دیگه. پس بنابراین اسمت که نمیاد اختیار رو از بین ببرد، بلکه تحکیم میکنه. چرا؟ چون اسمت برمیگردد به علم، برمیگردد به اراده. قوت الاراده، قوت العلم. این اراده قوی و علم قوی که منشأ اختیار است، چیزی که منشأ اختیار است، اختیار سوز نیست، اختیار ساز است. اسمت علم است و اراده. علم و اراده اختیار ساز است، یا بگویید مظهر الاختیار است، نشانه اختیار است. هر چی بگید، چه بگید که علم و اراده اختیار را می سازه، چه بگویید علم و اراده نشانه اختیار است. خب هر کس که علمش بیش و ارادهش قوی تر، علمش قوی تر، اختیارش نمایان تر، اختیارش کامل تر. یعنی فرد معصوم با غیر معصوم نه این است که ناقص تر است در مسئله اختیار، بلکه اختیار او قوی تره. این است که بالا مثلا مرحوم شهید مطهری یه چیزی دارن تو بحث جبر و اختیار، میگن آزادی های معنوی، آزادی های اجتماعی و آزادی های معنوی، آزادی فلسفی، آزادی معنوی. اینا مرحوم جعفری هم داره، علامه جعفری توجه کردید، میگن اون آدمایی که آزادی معنوی دارند مصداق تام آزادی هستند، ولی یک کسی میکنه آزادی اجتماعی دارد، دموکراسی به حد اعلی، اما آزادی معنوی اصلا نداره، یه اسیره. آزادی فلسفی داره، یعنی این کنم یا آن کنم، اما این کنم یا آن کنمش ناشی از شهوت است. اونم میگه این کنم یا آن کنم. عارف هم میگه این کنم یا آن کنم. ولی اون این کنم یا آن کنم فلسفی عارف و معصوم ریشه در اون عقلانیتش داره، لذا کامل تره. پس وقتی که اختیار هر می شود خفتون که محصول و منشأش علم و اراده هست، هر که علم اگر قوی تر شد، محصول فرقش با بقیه در چی هست؟ در این که علمش قوی تره، این ارادهش قوی تره. بنابراین حلش این شد، نه تنها اسمت با اختیار منافات ندارد، بلکه باید بگوییم تحکیم کننده اختیار است. چرا؟ چون که اسمت یعنی علمش قوی تره محصول و ارادهش قوی تره. علم و اراده هم که منشأ اختیاره، اصلا فعل اختیاری با علم و اراده شناخته می شود. مرحوم سبزواری در منظومه می فرماید، این رو ما همه رو می گیم دیگه، از عرفان و فلسفه و قرآن و همه چیم، بله اونجا می فهمد للقدرتن سه قوتن فعلیه امقارنت بالعلم والمشیه. یه بار دیگه می خوانم للقدرتن سه قوتن فعلیه، قوه فعلیه رو بهش بگو اختیار، که وقتی که این قوه فعلیه مسبوق باشد و مقارن با چه باشه؟ با علم و اراده باشه. اگر با علم و اراده باشه، اگر نباشه میگن قوه حیوان. اگر علم و اراده باشه میگن قوه انسان، یعنی قدرت. ولی اگر نه علم و اراده نباشه میشه قوه مثلا حیوانات. حیوانات هم اونا دارن و قدرت فعلیه را تو کار انجام میدن دیگه، اما همراه علم و اراده اون نیست. انسان پس فعلش همراه علم و اراده است. حالا هر چی علم و اراده قوی تر باشه، اختیارش هم قوی تره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و
پرشور و با طراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق. السلام علیک یا قدجة الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نغاره. السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی یقبه و بکده. السلام علیک یا بعد الله الذی زمنه. السلام علیک ایها العلم المنصور والعلم المسموم والقوس ورغمة الواسع وأذى غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تسلي وتغنو. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تغمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل غذا يخشى والنهار غذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأموم. السلام عليك أيها المقدم المأموم. السلام عليك بجوام السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن علي أمير المؤمنين حجته. والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيه يوم لا ينفع نفس إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت وأن ناكرا ونكيرا وأشهد أن النشر والبأس وأن الصراط والمرصاد والميزان والحشر والغصاب والجنة والنار والوعد والوعيد بهما يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أتاكم أشهد على ما أشهدك علي وأنا ولي لك بري من عدو فالحق ما رزيتم والباطل ما أزغتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له فبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مؤدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صدایی ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما دعا کنید که آدم بشیم، دعا کنید که حتی به همین ظواهر اسلام عمل بکنیم. ما که دستمون به اون بواطن نمیرسد، لااقل به این ظواهر عمل بکنیم. من زائد میدانم که در خدمت آقایان که هستم مطلبی بگم. من دعا میکنم و بنا من بر این است که به دعا کفایت کنم. من دعا می کنم که خداوند تبارک و تعالی ما را از قید و بند نفس اماره نجات بده. من عرض می کنم که خداوند ما گرفتار هستیم، گرفتار در دست خودمون هستیم، گرفتار به نفوس خودمون هستیم و گرفتار به نفوس خبیثه‌ای که بر ضد اسلام و مسلمین عمل می کنند. ما را و همه را از این گرفتاری نجات بده. خداوندا تو فرمودی که ما دعا کنیم و تو استجابت کنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. و من باید عرض کنم که احتمالا حسنه این نیست که ما حسنه دنیا مال و اموال تهیه کنیم، ما مقام تهیه کنیم. در این آیه شریفه خیلی نکات هست ولی من حال گفتنشو ندارم، ولی اجمالا این که حسنه عبارت از این است، حتی حسنه دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه در دنیا این است که انسان در هر قدمی که برمی‌دارد، در هر مقامی که پیدا می‌کند، در هر نعمتی از خدای تبارک و تعالی که به او عطا می‌شود، اونها را برگرداند به صاحبش. اگر مقام و دنیا هر چه پیش ما به ما اقبال کند، اگر ما به او اقبال کردیم، این حسنه نیست. روایات مختلفی که در این باب هست و تعبیر شده است، مصادیقی را ذکر کردند، اختلاف ندارم اون روایات، اونا مصادیق را ذکر میکنند، ولحاظا مصادیق مختلفه در روایات ذکر شده است و در رسان مفسرین هم جهات مختلف گفته شده است. لکن این چیزی که من احتمال میدم، حسنه اون هم به طوری که انه یک حسنه در کار است، یک حسنه است که این حسنه در دنیا هست و حسنه واحد است در آخرت، و همه عبارت از این است که ما به مقام قرب خدا برسیم. ما بفهمیم که چه بکنیم. اگر مقامی ما را توجه به دنیا داد، به عالم ماده داد، این حسنه نیست. اگر نماز بخونیم برای رسیدن به یک معاربی ولو در آخرت، اینم حسنه نیست. حسنه عبارت از اون است که ما را برساند به اون جایی که عقل ما نمیرسد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.